أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. امروز هفتمین روز شهادت سرور شهیدان مولای ما حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام است و مرسوم هست، معمول هست که هفتمین روز در گذشت متوفا را گرامی می دارند دوستان او، بستگان او، علاقمندان به او در مجلسی جمع می شند و به یاد او هستند، یاد او را گرامی می دارند. امروز هم روز هفتم شهادت امام حسین علیه السلام است. مناسب است چند جمله از اون حضرت عرض کنیم. روز چهارشنبه هم هست که معمولاً یه روایت اخلاقی داشتیم روزهای جمعه. ما انگیزه این نهضت عظیم و قیام خونین حضرت ابا عبدالله علیه السلام رو از کلمات خودشون میتوانیم استفاده کنیم که اون چی که باعث شد که امام یک همچین نهضتی را با اون عظمت که بی سابقه بود از صدر عالم زمان آدم ابوالبشر یه همچه بذل جان و مال در راه خدا سابقه نداشت، بعدم نشد. انگیزه امام برای این نهضت چه بود؟ از فرمایشات خودشون استفاده میشه چون حضرت احساس خطر برای اسلام کردند، دیدن که دین جدشون پیغمبر که 23 سال پیغمبر دوران تبلیغ رسالت چه زحماتی را متحمل شد که می فرمود ما اوزی نبیون مثل ما اوزید، فرمود 124 هزار پیغمبر هیچ کدام به قدر من اذیت نشد. ما اوزی نبیون مثل ما اوزید. خب این زحمات 23 ساله پیغمبر داره از بین میره، خدماتی که پدرشون امیرالمؤمنین داشتن سامری کنند، مجاهداتی که حضرت داشته داره از بین میره. اسلام رو حضرت در خطر دید، این زحمات داره عرض کنم که از بین میره، اسلام در معرض سقوط و فراموشی قرار گرفته و میدید که چه کسی اولای از خودش برای حمایت از اسلام، ولو این که به تمام بشد به شهادت خودش و جوانهایش و اسیری اهل بیت. این رو از کلام خودشون استفاده میکنیم. موقعی که حرکت کردن به سمت عراق، فرزدق در بین راه رسید به امام، از امام پرسید که کجا میرید، هدف چیست؟ وضع عراق رو، کوفه رو برای حضرت توضیح داد که این جور هست، دلهاشون با شماست اما شمشیرهاشون بر علیه شماست. وقت امام این مطلب رو فرمود، فرمود یا فرزدق ان هؤلاء قوم لزم طاعت شیطان. این دستگاه حاکمه، اینها کسانی هستند که تعهد به اطاعت شیطان دارند. لزم طاعت شیطان، اطاعت شیطان را به گردن خود گذاشتند. و ترکو طاعت الرحمن، اطاعت خدا رو کنار گذاشته. و اظهر الفساد فی الارض، اینها دیگه فسادی نیست که به جا نیارن، اعمال نکنن، اظهار نکنن. و ابطل الحدود، حدود الهی رو باطل کردن، تعطیل کردن. و شرب الخمور، مشروب میخورن، روششون این هست، شرب الخمور. و استعثروا فی اموال الفقراء والمساکین، به نفع خودشون اموال مردم رو ضبط میکنن. بنی امیه این بودن دیگه، تمام بیت المال و اموال مسلمین در طیول یه جمع خاصی بین خودشون تقسیم میشون. خب پس وضع اینه که اطاعت شیطان را ملتزم بش هستن، اطاعت پروردگار را کنار گذاشتن و دیگه هر فسادی هست روی زمین انجام میدن و حدود الهی را تعطیل، اموال مردم را یغما میبرن. و انا اول، این عمده حرفه که انا اولا من قام به نصرت دین الله. چه کسی سزاوارتر از حسین علیه السلام که قیام کند برای نصرت دین خدا؟ من انا اولا، تشخیص داده امام دین در خطر است و اونی که اولا هست برای اینکه به پا خیزد برای حفظ دین خود اوست. و انا اولا من قام به نصرت دین الله و اعزاز شرعه، برای عزت بخشیدن به شرع پیغمبر. و الجهاد فی سبیله، من از همه سزاوارترم که در یه همچه موقعی در راه خدا جهاد کنم. لتکون کلمت الله هیل اولیا، برای اینکه کلمت الله همون توحید، کلمه لا اله الا الله، این بماند و الا داره دین از بین میره، گوینده لا اله الا الله باقی باشد. برای اینکه دین بماند از بین نره، من اولا هستم برای قیام به نصرت دین خدا، اعزاز شرع و جهاد فی سبیله. لتکون کلمت الله هیل اولیا. پس تشخیص امام این شد که دین در معرض خطر است، داره از بین میره، احکام دین داره تعطیل میشه، به فراموشی سپرده میشه و فعلا کسی اولای از من نیست برای اینکه قیام کند بر نصرت دین. لذا حضرت حرکت کرد. در زمان خود معاویه، با اینکه معاویه ریشه دین رو داشت میزد، از بین میبرد، در یه جا تأسف میخورد، صدای اذان بلند شد، تأسف میخورد که چطور هنوز نتونسته اسم پیغمبر رو از بین ببره، چطور اذان اسم پیغمبر برده میشه، و آرزو میکرد که یه روز بیاد که دیگه این اسمم از بین بره، همچنان که اسم ابابک، اسم عمر، اسم عثمان، با مرگشون اسمشون هم دفن شد از بین رفت، اسم پیغمبرم آرزو میکرد از بین بره، یعنی دین از بین بره، برگرده به زمان جاهلیت. در این حال ظواهر رو یه مقدار حفظ میکرد، خودشو خلیفه مسلمی میدانست، اما یزید یه جوان ناپخته، عرض کنم که فاسق فاجره، که اصلا هیچ اعتقادی به دین نداره، سابقه ای در اسلام نداره، که امام فرمودن اگر و علل اسلام السلام اذا بلیت الامه به راء مثل یزید، اگر امت اسلام مبتلا بشند، گرفتار بشند به یه زمامداری مثل یزید، و علل اسلام السلام، باید اصلا سلام خداحافظی با دین اسلام کرد، دین از بین میره. خب حضرت یارانی هم میخواستند برای این قیام. شرط برای پذیرش یاور امام چند چیز قرار داد که از فرمایشات خودشون در میاد. دو عبارت از امام نقل شده، یکی فرمود ایها الناس فمن کان منکم یصبر علی حد السیف و طعن الاسنه فلیقم معنا و الا فلینصرف. فرمود هر کس از شما، من کان منکم، یصبر علی حد السیف، هر که آمادگی دارد که صبر بکنه بر تیزی شمشیر، یعنی این راه راهیست که شمشیر توش هست، اونایی که آماده هستن که تیزی و تندی شمشیر که به بدنهاشون میخوره صبر کنن، و طعن الاسنه و طعن نیزه ها، اونایی که آمادن بدنشون رو در مقابل تیزی شمشیر و طعن نیزه ها آماده کنن و صبر بکنن، فلیقم معنا، بسم الله بیاد در رکاب ما، و الا فلینصرف، برگرد. این یه تعبیره، یعنی میخواد برسوند که من در این راه مهیای برای شهادتم، عازم نصرت دین ولو به بذل جان و مال باشد. کسی که این آمادگی رو داره فلینصرف، فلیقم معنا، این یه تعبیر بود. یه تعبیرم همون شبی که صبحش از مکه میخواستن حرکت بکنن خطبه خون این عبارت دارد، من کان فینا باذلا مهجته، هر کس آمادگی دارد که خون دلش رو در راه ما بدهد، موطنا علی لقاء الله نفسه، آماده کند خودش رو برای لقاء الله، آماده شهادت، هر کس آماده است خونش ریخته بشد در راه خدا و لقاء الهی را اشتیاق دارد، فلیرحل معنا، این آدم کوچ کند با ما، فانی راحلون مصبحن انشاء الله، من فردا صبح عازمم حرکت میکنم، هر که این شرط داره. پس ببینید الان معمول هست مثلا کسانی که نیروهایی را میخوان جذب کنن شرط میذارن، مدرک علمی کذا داشته باشد، سنش چقدر باشد، مثلا فرض فرمود که سابقه چه داشته باشد، کسانی که با این شرایطن ما میپذیریم. امام حسین فرمود من میپذیرم یاور برا خودم کسانی که این آمادگی رو دارم، آماده شهادت، عرض کنم که آماده این که صبر بکنه در مقابل این شمشیرها و نیزه ها. اینم شرایطی که امام برای یارانشون گذاشتن. پس خود حضرت احساس خطر کرد برای اسلام، آماده شهادت حرکت کرد، قیام رو شروع کرد، افراد این جور رو هم دعوت کرد که بیاید در رکاب من باشید. این قیام امام حسین علیه السلام برای این بود و امام پیروز شد. اینجور نیست که بگیم قضیه کربلا واقع شد و امام شهید شد. امام به قصد پیروزی نیامده بود، به قصد شهادت در راه دین برای نصرت دین و اعزاز شرع، برای این جهت اومد و به هدف رسید. ولو با شهادت آماده شده بود برای شهادت که به هدف برسید. بعد از این که قضیه کربلا و قضیه عاشورا و شهادت اهل بیت، شهادت یاران حضرت و اسارت اهل بیت تمام شد، زین العابدین علیه السلام برگشته بودن در مدینه. یکی از همون کسانی که طلحه ابن ابراهیم نقل، از همونایی بود که از منافقینی که خیلی اصرار داشت به امام حسین که نرید به سمت کوفه، مثل مروان حکم و امثال اینا که جمعی بودن به امام. حتی مروان گفت من نصیحت میکنم به شما، گوش کن این نصیحت را. فرمود چیه؟ گفت بیعت کن با یزید، راحت آسوده، کسی کاری به شما ندارد، خانت بنشی و حتی ممکنه حمایت هم بشی، کمک مالی هم به شما بشه. همونجا بود که حضرت فرمود و علل اسلام السلام. اینم از اونایی بود که به امام گفت نرید، خطریه این سفر شما، ممکنه به شهادت خودتون یارانتون منتهی بشه. اصرار میکرد به امام که نرید. خب امام گوش نکردن، رفتن. بعد اومد حضور امام سجاد، جمله‌ای گفت که پیداست این از اون نیش و زخم زبان‌های عجیب بود. به امام سجاد گفت که من غلب، بالاخره کی پیروز شد؟ می‌خواست بگه مثلا پدر شما رفت شهید شد، یاران شهید شدن، گوش نکرد حرف ما. ما گفتیم نرو، این راه پیروزی درش نیست. به امام گفت من غلب، بالاخره کی غالب شد؟ امام سجاد علیه السلام بهش فرمود اذا اردت ان تعلم من غلب، اگر میخوای بفهمی چی در این قیام پیروز شد، اذا دخل وقت الصلاه، وقتی نماز که رسید بلند شو اذن و اقم، بلند شو اذان بگو، اقامه بگو، وایس نماز، وقت میفهمی کی غالب شد. اذا اردت ان تعلم من غلب، اگر بخوای بفهمی پیروزی از آن که بود، وقت نماز بلند شو اذان بگو، اقامه بگو، میفهمی کی پیروز شده است. معنیش این است که وقتی اذان میگی، اقامه میگی، در اذان دو مرتبه، در اقامه دو مرتبه اسم پیغمبر برده میشه، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برده میشد. اونا میخواستن این اسم از بین ببرن. معاویه در مقام این بود که این اسم از بین بره، دفن بشه. یزید میگفت اصلا وحی نبود، کتابی نبود، عرض کنم که نبوت و رسالت رو منکر می شد. اگر می خواهی بفهمی کی غالب شد، ببین وقتی اذان خودت دو مرتبه در اذان اسم پیغمبر رو می بری، دو مرتبه در اقامه اسم میبری، پس معلوم میشه اسم باقی است. اونا میخواستن اسم رو از بین ببرن، نتونستن. امام حسین شهید شد اما اسم پیغمبر باقی موند. پس امام حسین پیروز شد به حمد الله. هرچه پیش آمد اسلام رونق گرفت، آبیاری شد با اون خونها، ریشه درخت تقویت پیدا کرد و این نظام جمهوری اسلامی ما هم الگو گرفت از همون قیام امام حسین که الان از برکات همون قیام سید الشهدا علیه السلام این اقتداری است که نظام جمهوری اسلامی داشته است. خب اینجا نتیجه‌ای که ما می‌گیریم این است که امام حسین علیه السلام احساس خطر برای دین کردن و قیام کرد و اون شرایط هم برای یارانش گذاشت که با این شرط بیاید همراه من و الا فلیرسن. ما می‌بینیم امروز هم باز همون صحنه کربلا موجود است. کل یوم عاشورا، کل ارضن کربلا. چه وقت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن خیلی انحرافی است که ما این جمله رو اینجور معنا کنیم که کل یوم عاشورا یعنی هر روز باید عزاداری کرد برای امام حسین، نه تنها عاشورا. کل ارضن کربلا لازم نیست بلند شید برید کربلا جلسه بگیرید و عزاداری کنید، سینه زنی کنید. هر زمین کربلاست، در هر زمین و در هر روز باید عزاداری کرد. خیلی امام فرمود خیلی انحرافی است اینجور منو کنیم. کل یوم عاشورا یعنی ببینید نقش عاشورا چی بود. یه جمعی قیام کردن در مقابل کفر، در مقابل ظلم ایستادگی کردن، تن به ذلت ندادن، زیر بار نرفتن تا شهید شدن. هیهات من الذله گفتن و شهید شدن. لا ار الموت الا سعاده، مرگ و سعادت می دیدن. کل یوم عاشورا یعنی هر زمان هر روز همین قیام هست، همین نهضت هست. اگر احساس میکنیم که دین در خطره، کمان که الان ملاحظه میکنیم همین حد که حرمتی که در روزنامه ها به رسول گرامی اسلام شده، اینا توطئه است، پیداست. این همه قیام به حمد الله گستردهی که مسلمین عالم از خود نشون دادن و هر روز سر و صدا کردن، در این حال مثلا رئیس جمهور آمریکا میاد حمایت میکند از اون روزنامه، میگه این آزادی است، آزادی بیانه، از اون حمایت میکنه. رئیس جمهور فرانسه عمل مسلمان ها رو خشونت تعبیر میکنه و محکوم میکنه که چرا اینا این تظاهرات رو میکنه، این خشونته. اینا پیداست توطئه است، میخوان بشکنن ابهت قرآن، ابهت نبی گرامی اسلام را، یه امر عادیش بکنن، مثلا توهین و حد که حرمت و اینها. خب در یه همچه موقعیتی همه وظیفه داره. وقتی میبینیم دین اسلام در خطره، به هر نحوی که امکان دارد انسان بتونه حمایت از اسلام، حمایت از دین. و به حمد الله کانون همه این نهضت و قیام و ایستادگی ها جمهوری اسلامی است. همین حمایت از جمهوری اسلامی، حمایت از عرض کنم که برنامه های رهبری دولت، حمایت از این موضع گیری ها، همین ها باعث اقتدار اسلام، باعث عرض کنم که ایستادگی در مقابل کفر و اینکه دشمن مایوس بشه از اینکه بتونه لطمه‌ای به اسلام بزنه. همینجور که امام فرمود وظیفه اولا انا اولا به من قام به نصرت دین، در یه همچه زمانی که واقعا احساس خطر بر اسلام میشه حوزه اولاست. همونطور که امام احساس خطر کرد و بعدم فرمود انا اولا، من از همه سزاوارترم که قیام کنم به نصرت دین الله و اعضاء شرعه و الجهاد فی سبیله. امروزم حوزه اولاست، روحانیت معظم مراجع اینها اولا هستند برای نصرت قیام و نصرت دین. از همون الگو رو ما امروز هم میتونیم پیاده کنیم، همجور که امام راحل رضوان الله تعالی علیه پیاده کردن. خود ایشون فرمود من آماده شهادتم، ایشون احساس خطر کرد، همون الگو از امام حسین گرفت، احساس خطر کرد، در همین مسجد اعظم نوارشون هست هنوز، اعلام کرد ای مراجع نجف، ای مراجع قوم، ای علماء اسلام، اسلام در خطر است. اون وقت احساس خطر کرد، تو منزلشون یه سخنرانی کردن، فرمود من سینه خودم رو آماده کردم برای گلوله هایشون. پس احساس خطر بود، آمادگی هم بود. یه وقت تو مسجد اعظم در بین درسشون یا بعد از درسشون یه قدر صحبت کردن، اون موقع نصیحت میکرد به شاه، فرمود این اینهایی که دورو بر تو هستن اینها مطالبی به تو تلقین میکنن، اینها میخوان تاج و تخت تو رو از بین ببرن، گوش نکن، مخالفت با اسلام نکن، مخالفت به اسلام عاقبت نداره. اینقدر نصیحت کردن، بعد فرمود من 63 سال از عمرم رفته. اون موقع امام متولد 1320 بودن، 20 هجری قمری متولد 1120 بودن، اون وقت هم بعد از فوت مرحومای برجردی بود، 1383 بود، از 20 تا 83 63 سال. فرمود من الان 63 سال از عمرم رفته، من عمر خودم رو کردم، یعنی دیگه امیدی برای زندگی ندارم، من اینکه دارم اینجور مطالب رو روشن و واضح با جرأت بیان میکنم برای اینکه من عمرم رو کردم، در اون 63 سال از عمرم رفته. و به یارانشونم اونایی که همراه امام بودن فرمود این مسیر تبعید توش هست، زندان داره، شکنجه داره، حتی شهادت داره، اگر آماده اید بسم الله. همون برنامه‌ای که امام حسین داشت، خودشون آماده برای شهادت، یارانی هم که داشت فرمود این را اینجوریست آماده باشه. همون وقتا خیلی حرف می‌زدن پشت سر امام، دنبال امام. مثلا من خودم از یکی از بزرگان اون موقع شریدم، گفت که این کاری که آقای خمینی کرد مرجع کشی را رواج داد، یعنی تا حالا حیثیت مرجعیت محفوظ بود، این که بیرزن تو خانه یک مرجع، یه مرجع رو ببرن زندان کنن، تبعید کنن، تبعیدش این بود که مرجع کشی را ایشون رایج کرد. امام فرمود که امام حسین در این راه شهید شد، حالا ما زندان بریم یا تبعید بشیم، این خطره، حیثیت اسلام یا حیثیت مرجعیت از بین میره. این زخم زبان ها اون وقت میگفتن، امام اعتنا نمیکرد، تا بالاخره به حمدالله پیروز شدن. الانم همجور که با شهادت امام حسین اسلام باقی مون، با این قیام و این همه شهادت و شهادت عزیزان و جوانهایی که در این راه داده شد، الان نظام جمهوری اسلامی به حمدالله یک نظام مقتدر، مستقل، در سطح جهان می درخشد که نظیر هم نداره. همه دشمنان اعتراف به استقلال و قدرتمندی و اقتدار جمهوری اسلامی دارن. طولم کشید، خیلی اوقات گفتیم چون امروز روز هفتم شهادت امام حسین هست، به این مناسبت ذکری از اون حضرت شده باشه. عرض کنم که در شرایطی که برای شاهد گفته شد، گفتیم یکی از شرایط اسلام بلوغ بود، یکی از شرایط عقل بود، یکی از شرایط در شاهد اسلام یا ایمان بود، چهارم عدالت بود، پنجم طیب مولد که طهارت مولد داشته باشد، زنازاده نباشد، ششم گفتیم از سادس ارتفاع و تقمه، شاهد باید متهم نباشد. در اونجا گفتیم که مراد از تهمت مطلق اتهام نیست. خیلی مواردی داریم که با اینکه طرف متهم هست در این حال شهادتش مقبوله. مثلا مرد بیاد شاهد بشه برای زوجش، به نفع زوجه شهادت بده، قبول است. با اینکه متهمه، به نفع خانم خودش داره شهادت میده، متهم هست. پدر بیاد شهادت به نفع پسر یا پسر به نفع پدر، برادر برا برادر، اینا که خیشی دارن، دو تا رفیق، صدیق میاد به نفع صدیق شهادت میده، اینا همه پذیرفته است. روایاتی داره بعدم میخونیم. پس مطلق اتهام مضر نیست، قادح نیست، بلکه موارد خاصه. لزام اکتفا میکنیم به اون مواردی که دلیل داریم. یکی از مواردی که دلیل داشتیم که گذشت این بود که اول مورد این بود که متهم به این باشد که یجر نفع الی نفسه. این شاهد با این شهادت میخواد به نفع خودش شهادت بده، داره استفاده ای رو به سمت خودش میکشه. این امر اول بود، اتهامی که مضر است، که متهم است به این که یجر نفع الی نفسه. این چهار پنج مصداق هم داشت، مصادیقش هم در مسئله اول خونده. حالا میفرماد و منها، یکی از اون اتهام ها که باز مضر به شهادت است و اگر در شاهد باشه موجب این است که شهادتش قبول نیست، ما اذا دفع به شهادتهی ضررن عنه. در مقابل اونی که اون متهم به این بود که نفعی را به سمت خودش داره میکشه، امر دوم این است که متهم است به این که با این شهادت یه ضرری رو از خودش داره دفع میکنه، که اگر این شهادت رو نمیداد یه ضرری بهش وارد میشد، متحمل یک خسارت و ضرری میشد. این با این شهادتش میخواد اون ضرر رو از خودش دفع بکنه. این اتهامم از اون اتهام هایی است که اگر در شاهد باشه مضر است، قادح است به عدالت و موجب این است که عدالتش پذیرفته نیست. مثل چی؟ مثل کشهادت العاقله به جرح شهود الجنایه خطئن. عاقله در جایی که یک قتل خطئی واقع شده، اینا در قتل خطئی دیه با عاقله است، این عاقله بیان شهادت بدن که این کسانی که شهادت به قتل دادن اینا شهادتشون پذیرفته نیست، جرح میکنن شاهد قتل را. مثال بزنیم، مثلا یه بچه ادعا میشد علیهش که این فلانی رو کشته، سبیه غیر بالغ، کسی که بالغ نیست که قتلی اگر قتلی انجام بده عمد و سبیه خطا، عمدش هم خطا و قتل میشه قتل خطعی، دیش با عاقل است. حالا در محکمه ادعا شد علیه طفلی که این قتل انجام داده، فلانی رو کشته است. دو نفرم شهادت دادن برای اثبات قتل، اثباتی که این بچه کشته است. دو نفر اومدن شهادت دادن، پس با شهادت این دو نفر اثبات میشه قتل این بچه که این بچه قاتل است. و از باب این که قتل سبی دیش با عاقل است نه با خودش، عاقله بدهکار دیه میشن. حالا یکی از بستگان این سبی که عاقل است و دیه را باید بپردازد، اون بیاد بگه آقا این دوتا شاهدی که اومدن شهادت دادن به اینکه این بچه آدم کشته، اینا آدمای معتبری نیستن، عادل نیستن، شهادتشون رو نباید شما بپذیرید. پس عاقله میاد شهادت میده به جرح شهادت قتل، شاهدهای قتل که اینا آدمای مورد اعتماد نیستن، شرایط قبول شهادت رو ندارن، پس شهادتشون راجع به قتل پذیرفته نیست. این شهادت عاقله رو میگیم پذیرفته نیست، متهمه. به جهت این که با این شهادتش که جرح میکنه شاهد قتل را، میخواد بگه پس این قتل ثابت نیست، شهادت اونه که شهادت دادن عادل نبودن، قتل ثابت نیست، پس دیه را من نباید بپردازم. پس با این شهادتش دارد دفع ضرری از خودش میکنه. اگر اون شهادت قتل پذیرفته بشه، ثابت بشه قتل اون بچه قاتل است، دیهش به عاقله میشه. حالا این عاقله در مقابل بیاد شهادت بدهد که این شاهدها که شهادت به قتل دادن مجروح هستن، اینا شهادتشون پذیرفته نیست. میگیم این شهادت مورد قبول نیست. چرا؟ چون این شاهد متهم به این است که در شهادتش میخواد یه ضرری را از خودش در بکنه. تجربه این یک مثال. مثال دیگر میفرماد که شهادت الوکیل والوسی به جرح شهود علی الموکل والموسی. اگر یک کسی شخصی رو وکالت داده بش که شما مثلا این مال رو بفروش، درش تصرف بکن و پولش رو بیار برای تجربه فرمودیم، یا یک کسی وصیت کرده، یک کسی رو وصی قرار داده است که شما این مال رو بفروش و در فلان راه هزینه بکن در راه های خیر. حالا یک کسی اومده ادعا میکند علیه این موکل یا علیه این موسی که اصلا این مال منه، مالی که این وکیل است که این مال را بفروشه و پولش را بگیره، یا اون موسی وسی وصایت پیدا کرده است که تصرف بکند در راه های خیر، یه شخص اومده ادعا میکند این مال منه. دو تا شاهدم میاره، دو نفر شهادت میدن که بعد این مال فلانی است. باز اینجا اگر این وکیل یا این وسی اومدن شهادت دادن که اون دو شاهد شهادتشون پذیرفته نیست، اینها عادل نیستن، جرح کردن شهادت شهود را، باز در اینجا میگیم شهادت این دو، این وکیل یا این وسی شهادتش میخواد ضرری را از خودش دفع بکنه. اگر اون شهادت درست بشه و این مال اون مدعی بشه، مال را از دست این میگیرن، این مورد وکالت از بین میره. مورد وکالت از بین میرفت، اگر منی که وکیل بودم میفروختم، یه حق الوکاله میگرفتم. اگر مال اون طرف شد که ادعا کرده، از دست این وکیل مال رو میگیرن، پس حق الوکاله گیرش نمیاد. پس این که شهادت میداد که این دو شاهدی که شهادت دادن این مال مال فلانیست اینها عادل نیستند، میگیم این شهادت پذیرفته نیست چون داره برای دفع ضرر از خودش شهادت میده. وصی هم همینجور یه حق الوصایه میگیره دیگه، اگر این مال رو اومدن گرفتن از این دیگه وصایتی نمیتوند بکند تا مال گیرش بیاد. پس این که میگه این شهادت افرادی که شهادت دادن این مال مال فلانیست اینا شاهد عدالت ندارن، برای این است که میخواد قبول نشه این شهادت. عرض کنم که مال برای اون موسی بمونه، این حق الوصایه روش بگیره. پس برای این که حق الوصایش یا اون یکی حق الوکالتش از بین نره، این شهادت رو دادن. پس میگیم در اینجا شهادت عاقله به جرح شهادت شهود قدر، یا شهادت وصی و وکیل در جرح شهادت اون کسی که میگه این مال مال فلانیست، این شهادت پذیرفته نیست، برای اینکه اینا متهم به اینن که دفع ضرری رو از خودشون دارن میکنن. اینم امر دوم. پس امر اول، اتهام اول که مانع از قبول شهادت بود، این که متهم است که یجر رو نفع الی نفسه، اینجا متهم به این است که یدفع ضرر عن نفسه، با این شهادتش میخواد یه ضرری رو از خودش دفع بکنه. دلیلش هم همون ادله‌ای که اونجا گفتیم، بالاخره دفع ضرر هم خودش یه نفعه. اگر که عاقله اومد گفت این شهادت اینا درست نبوده، پس این قتل واقع نشده، سبی قتل نکرده، پس دیگه نباید من بدم، یه نفعی گیرش اومده. همینجور که دفع ضرر از خودش میکند که دیه را نپردازد، این دیه برای او میشه یه نفع، ازش نمیگیرن به نفعشه. پس دفع ضرر هم برگشتش به همون یه جور رو نفعه، به همون ادله‌ای که اونجا گفتیم، به همون ادله اینجا میگیم که شهادت کسی که شهادت میداد و متهم به این است که دفع ضرر از خودش میکنه، این شهادت مقبول نیست، برای همین اتهام. حالا امر سوم اونجاییست که عداوت دنیوی بینشون باشد، که شهادت عدو علل عدو پذیرفته نیست، متهم است به این که بینشون عداوت هست. این انشاءالله شنبه. و صلی الله علیه.